بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قرارمون این شد که کاربرد یا کاربردهای علم در آیات قرآن و روایات را هم بررسی کنیم، ببینیم آیا علم عرفی، اونی که اصطلاح کردیم به علم عرفی و اطمینان عقلایی، که بنابر بحثای قبل معلوم شد که یکی از مصداق‌های علم با همون تعریف جزم، یعنی تصدیق جزمی کاشف از واقع، یک مصداقش هم همین هست، جزم تصدیق جزمی اندل عقلا، عرف عقلای بشر. آیا این کاربرد در آیات هم هست و در روایات یا نه؟ در آیات شریفه قرآن تأملی و تتبعی که بنده انجام دادم، کارکردها و کاربردهای مختلفی علم اونجا که صفت انسان است، یعنی حالا اونجایی که صفت الهی است کار نداریم، یا علم ملائکه هست اونو بحث ما نیست، اونجایی که مربوط به بشر است، علم در آیات شریفه قرآن در موارد مختلفی به کار رفته که یکی از اونها همون علم عرفی است. حالا قبل از اینکه به اون علم عرفی برسیم، من بعضی موارد دیگر را هم خدمتتون اشاره میکنم. یک قسم از علم معرفت شهودی است، یعنی در آیاتی از قرآن کریم که کلمه علم به کار رفته است در مورد انسان، مقصود از اون علم، علم حصولی فکری نیست، بلکه مراد علم شهودی است. از نمونه اینها، یعنی شاید بارزترین نمونه اش، همین آیات سوره مبارکی تکاثره که میفرمایند کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر شما علم یقینی می داشتید، دوزخ را مشاهده می کردید. دوستان مستحضر هستید که طبق اصطلاح معروف بین حکما و عالمان اخلاق و اینها، مراتب علم را که بیان می کنن، علم الیقین را به علم حصولی معمولا تعریف می کنن، به علمی که از فکر و استدلال حاصل می شود و همان یقین به اصطلاح در کتاب برهانه. اونا اینجوری معنا میکنن، میگن علم الیقین، بعد عین الیقین، عین الیقین را به علم شهودی معنا میکنن. ولی که در مورد این آیه شریفه، حالا اون اصطلاحات که ما نمیتونیم آیات را طبق اون اصطلاحات معنا کنیم، چون که اینا یک اصطلاحات مستحدثی است، اصطلاحات قدیمی که در زمان نزول قرآن و قبل از قرآن اینها کاربرد به این معانی داشته باشد که معلوم نیست. اینا بر اساس این قراردادها و تعبیرها و اصطلاحاتی است که اهل معقول و علمای اخلاق امثال اینها داشتن. ما نمیتونیم آیات را بگیم اگر اینجا فرموده از علم الیقین، همان علم الیقینی هست که آیان میگن، چون روایت صحیح داریم در مورد این آیه شریفه از امام صادق علیه السلام، روایت معتبره در سند احمد ابن محمد ابن خالد برقی، این را روایت میکند از پدرش محمد ابن خالد برقی، عن محمد ابن ابی عمیر، عن هشام ابن سالم، عن صادق، که سند همه رجالش شیعی و عادل هستند، لذا روایت صحیح. عن الصادق علیه السلام فی قوله تعالی لو تعلمون علم الیقین قال المعاینه. امام علیه السلام این علم الیقین را به معاینه، معاینه هم همون شهوده، یعنی اون چیزی که آدم دیگه مشاهده میکنه. کتاب المحاسن جلد 1 صفحه 247، کتاب و مصابیح ظلم. چون این کتاب المحاسن مشتمل بر چند کتابه، یکیش کتاب مصابیح الظلم است، باب 29 روایت 250 سند، یعنی آدرس روایت اونجاست. بله، پس طبق این روایت مراد از علم الیقین یعنی معاینه، که همون علم شهودی است. چرا دیگه؟ یعنی اگر شما از این معرفت شهودی برخوردار باشید، یکی از اون حقایقی رم که پشت پرده است و غیب است که دوزخ باشه اون وقت میدیدید. یعنی اگر اهل علم الیقین می بودید که علم معاینه باشه، که میتونستید حقایق عالم غیب را مشاهده کنید، یکی از اون حقایق عالم غیب هم چی است؟ قیامته. و یکی از جلوه های قیامت هم دوزخه، و دوزخ را مشاهده می کردید. خب بله، اون حالا ممکن است که اون حق الیقین مصطلح باشه، چون اون آیان عین الیقین را به مشاهده معنا می کنند و حق الیقین را به وارد شدن در اون چیزی که هست واقع میشه. مثلا میگن آتش را اگر از طریق دود و استدلال ببینید میشد علم الیقین، اگر آتش را گرماش را حس کنید میشود عین الیقین، آتش را اگر درش قرار بگیرید میشود حق الیقین. اون اصطلاح معروف هست. حالا ممکن است که این عین الیقین در اینجا همون ورود در واقع همون مثلا دوزخ باشه. معاینه یعنی شهود، مشاهده. بله، اونم یکی از مصادیقشه، یعنی یکی از معاینه، یکی از جاهایی که همگانیه، یکی از جاهایی که کافر و مؤمن و صالح و طالح و همه او شهود را دارند. اون کی هست؟ لحظه جان دادن، یعنی اون آخرین لحظه هایی که آدم دیگه از این دنیا میخواد مفارقت بکنه. کما اینکه در عالم آخرت هم اون علم شهودی معاینه برای همه حاصل میشه، همه میفهمن که مثلا خدا حق است. اما حالا یه مطلبی است که اختیاری است، نه قهری عمومی. اینجا میفهمند کلا لو تعلمونه، لو هم با کلمه لو هم به کار رفته، یعنی اگر شما اون علم الیقین را میداشتید که معاینه باشه، که اون قدرت شهود عالم غیب را میداشتید، دوزخ را مشاهده میکردید. والا اون که دیگه لو نداره، که اون همه به اون میرسن و در لحظه مرگ مشاهده میکنن این عالم غیب را، عالم آخرت را. یقین هم درجه عالی از ایمانه. در روایات که برای یقین تعبیر شده، که خیلی بحث‌های زیادی داره، گاهی تعبیر کردن به الکبریت الاحمر، یعنی چیزی بسیار کمیاب و نادر. اون مرتبه بالا و عالی از ایمان میرسه به اون مرتبه یقین، که صاحب یقین باشه، اون مرتبه بالایی از ایمان. حالا یه آیه دیگری هم، این یک آیه که البته با کمک این روایت که عرض کردم، روایت هم معتبر، آیه دیگری داریم حالا غیر از این. میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نزعنا من کل امت شهیدا فقلنا هاتوا برهانکم فعلمو، شاهد بر سر این کلمه است، فعلمو ان الحق لله، فعلمو ان الحق لله و زل عنهم ما کانوا یفترون. سوره مبارکه قصص آیه 75. خب این آیه مربوط به عالم آخرته که می‌فرماید و نزعنا من کل امتن شهیدن، ما در روز قیامت از هر امتی شهید، یعنی گواه، یعنی شاهد، شاهدی را برمی‌گزینیم. بعد که این شاهد را آوردیم، یعنی شاهد کسی است که حقایق را او میدانه و میدانسته و اونجا در واقع معیار میشه، ملاک میشه. بعد به مشرکان میگوییم فقلنا، به کی؟ به مشرکین که قبلا شرک مشرک بودن در دنیا، خدایانی را قبول میکردن، شریک برای خدا قائل بودن، بهشون میگوییم هاتوا برهانکم، شما که معتقد به آلهه بودید، حالا این آلهه را اثبات کنید که اینا الوهیت دارن. هاتوا برهانکم. اونجا اینا میفهمن فعلمو، میفهمن که میدانن که ان الحق لله، دیگه این شریک هایی که اینا برگزیده بودن بی اساس بوده و حق یعنی در مقام خالقیت، در مقام ربوبیت، در مقام رزق، همه اینایی که اینا قبلا استناد به دیگران میدادن، این لله هست. و زل عنهم ما کانوا یفترون، اونی که قبلا معتقد بودن و اعتقادشون برخلاف واقع بود، در واقع افترا بود، اینا گم میشه دیگه، از نظرشون چی میشه؟ محو میشه، اصلا دیگه به نظرشون نمیاد. خب ظاهر آیه شریف البته ممکنه شما بفرمایید خب این قبل از علمون فعلمون فای تفریعه بر چی؟ بر این که فرموده است هاتوا برهانکم. خب برهان مربوط به علم معرفت نظریه، نه شهودی. هاتوا برهانکم، مثلا برهان معمولا مربوط به یک دلیلیه، سندیه، چیزی که آورده بشه، ظاهرش این هست. ولی حالا مرحوم علامه هم این را فرموده، درستم به نظر میاد، فرمایشون هم درسته که ما با توجه به قرینه خارجی در واقع که میدانیم روز قیامت روز کشف الحجاب هست، یعنی یکی از خصوصیات روز قیامت اینه که حجابها برداشته میشه و حقایق برملا میشه، یعنی همه مشاهده میکنن، با توجه به این مطلب که ما میدانیم و این آیه هم مربوط به روز قیامته، پس غرض این است که فعلمو، یعنی به اینا گفته می شود که خیلی خوب شما مگر مشرک نبودید، حالا آیا دلیلی بر مشرک بودن اینا دارید؟ اینا هم که خب بالمعاینه شهود می کنن که جز خداوند متعال کسی هیچ گونه تأثیری نداره، حق یعنی مشاهده می کنن. ایشون هم می فهمن به نظرم درست هم هست، یعنی با این قرینه که ما میدانیم روز قیامت بحث استدلال و برهان آوردن اینها نیست و حجابها برداشته میشه، حقایق روشن میشه، مراد از این علم و علم شهودی است. منتها یه علم شهودی است در دنیا برای بعضی حاصل میشه، در قیامت برای همه حاصل میشه، یعنی همه دیگه این را مشاهده میکنن و میفهمن. اینو با یه توضیحی که خدمتتون عرض کردم، حالا فرمایش علامه رو اگر خواستید ببینید، المیزان جلد 16 صفحه 72-73. یه آیه دیگه هم داریم که باز راضی به همین مطلب می شود، سوره نور آیه مبارکه 25. سوره نور آیه 25. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمونه، شاهد بر سر این یعلمونه است، و یعلمون ان الله هو الحق المبین. روز قیامت، یوم از این که روز قیامت باشه، خداوند متعال دین حق را به نحو کامل دیگه برای اونها ظاهر میکنه، نمایان میکنه و میفهمن، میدانن که خدا حق مبین است. اینجا یه توضیحاتی مرحوم علامه داره، شاید تو بحثای گذشته هم گاهی عرض کردیم، مرحوم علامه معتقد است که یکی از آیه های در قرآن که بیانگر این است که وجود خدا بدیهیه، وجود خداوند متعال مورد غفلت قرار میگیره، مجهول نیست، مقفول است. چون چنین دیدگاهی داره دیگه، معتقد هستن که برهانهایی هم که برای وجود خدا اقامه میشود نه این است که مجهول را میخواهد معلوم بکند، بلکه مقفول را میخواهد مورد تنبه قرار بده. اینا همه در واقع نقش تنبیهی دارن، و الله وجود خداوند متعال از هر از آن است که مجهول قرار بگیره. توجه فرمودید؟ این چنین دیدگاهیشون داره دیگه، از آیات مختلف استفاده کرده. از جمله آیات همینه که میفرمایند خدای متعال که حق است، و منتها این مبین بودنش و آشکار و ظاهر بودنش برای بشر کی هویدا میشه و دیگه پی به این میبرن؟ روز قیامت. چرا روز قیامت اینجوره؟ چون که اونجا این پرده های غفلت و حجاب ها و اینا کلا دیگه کنار میره. اینا وقتی کنار رفت، این حقیقت را که در دنیا ازش غفلت داشتن بهش توجه پیدا میکنن. این را همیشان به همین حقیقت آشکار در قیامت که در واقع بحث شعوری هست بیان فرمودن. المیزان جلد 15 صفحه 95. یه آیه دیگری هم باز هست، آیه سوره مبارکه فرقان آیه 42. اونجا هم میفهمد و سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. سوف یعلمون، شاهد بصر این کلمه علمه. سوف یعلمون کی؟ حین یرون العذاب، وقتی دیگه عذاب را میبینن، مشاهده میکنن، میدانن که کی هست که گمراه تره، یعنی این گمراه بودن خودشون را مشاهده میکنن که گمراه هستن. اینم بیانگر همین معرفت. توضیحش هم اگر باز خواستید ببینید، المیزان جلد 15 صفحه 223 زیل این آیه شریفه. بله قربان. حین یرون العذاب، یعنی سوف یعلمون کی؟ حین یرون العذاب من اضل سبیلا، که کی بوده که گمراه بوده و مسیر گمراه میاد. پس این یک کاربرد داره دیگه، بیش از این مقدار چون بحث ما فعلا نیست، علم شهودی رو نمیخوام بحث کنیم که حالا مفصل تر به اینا بپردازیم، خواستم اشاراتی داشته باشیم که کاربردهای مختلفی داره، یکیش هم اینه علم شهودی. حالا اینا نمونه های از آیات بود، جای بحث و بررسی بیشتر از اینم داره که حالا دیگه مجالش نیست. این یک. یکی از کاربردهای علم در آیات شریفی قرآن معرفت حسیه، یعنی علم به کار رفته و منطبق شده است بر علم حسی، یعنی اون چیزی که آدم از طریق حواسش او را درک میکنه. این کجا هست؟ این آیه شریفه ای که مربوط به حضرت موسی و مادر حضرت موسی سلام الله علیه، فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اکثر الناس لا يعلمون. ما حضرت موسی را به مادرش برگردوندیم تا چشمش روشن بشه، یعنی شادمان بشه، مقمگین نباشه، و بداند، لتعلمه یعنی علم پیدا کنه، و بداند چه چیز را بداند؟ ان وعد الله حق، که وعده خدا حقه ولی اکثر مردم نمیدونن. خب وعده ای که به مادر موسی داده شده بود چی بود؟ که حالا ایشون با این قضیه ای که رخ داد در عالم خارج که حضرت موسی نجات پیدا کرد پیش مادرش آمد، ایشون دانست که اون وعده حق است. اون وعده این بود که فرمود و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر بده. فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، او را در دریا بینداز. ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الی، وعده کردیم که او را بر میگردونیم. رادوه الی که و جاعلوه من المرسلین، پس خداوند متعال این در سوره مبارکه قصص دیگه، هر دو آیه، این هر دو آیه در باره سوره قصص، آیه 7 آیه 13. پس خداوند متعال به مادر حضرت موسی وعده داده بود که موسی را برگردانه به او. خب برگردون رددناه و الان به این رددناه چرا؟ لتعلمه، یعنی مادر موسی بداند. خب این چجوری دانست؟ وقتی که مشاهده کرد که مادره، که فرزندش پیشش است دیگه، یعنی اون وعده‌ای که خدا داده بود این بالعیان محقق شد به علم حسی. پس این هم یک کار برده که علم در آیت شریفه ادراک حسی علم است. بله، مشاهده حسیه دیگه،
مشاهده. بله، علتی که علم پیدا کرد به حقانیت وعده خدا چی بود؟ مشاهده حضرت موسی.
میشه علم حسی دیگه.
ولی علم دیگه
چطور؟
ما در حقیقت موسی هم داریم، یه معلول داریم، چون علم به حقانیت وعده خدا یه علت داریم، مشاهده حضرت موسی. وقت ما اومدیم علت رو به معلول یکی قرار دادیم،
به یه کسی وعده میکنن، میگن آقا اگر چنان شما قبول شد در امتحان، من مثلا یه عبا برای شما میخرم. خب این قبول میشه، هوا رو میخره دیگه، اون هوا رو میبینه دیگه، این میداند که اون وعده حق است. البته
چرا از این علم من از کجا ناشی؟
وعده چی بود مگر؟ وعده موعود که وعده باشد ردد ناهل امه بود. اکثر مردم به وعده های خدا علم پیدا نمی کنن،
یعنی مشاهده نمی کنن.
ها؟
مشاهده نمی‌کنن.
حالا هر چی که باشه اون بحث دیگریه. به هر حال اینجا مصداق وعده چه هست دیگه؟ این مقدار که به نظرم واضحه که مصداق وعده یا موعود الوعد الموعود دیدن از بازگشت از موسی است دیگه. حالا رددناه اینجا هم میفهم ما این کارو کردیم، این کارو کردیم تا چه بشود؟ تا اون وعده‌ای که بهش داده بودیم حقانیتش در واقع در منصه در مرتبه وقوع براش معلوم بشه. خواهی دیگه غیر از حسی نیست که؟
عاملش حسیه، ولی خودش این علم که حسی نیست، یعنی عامل علم به حقانیت وعده خدا برای از مادر حضرت موسی عاملش مشاهده حسیه.
نمیدونم این رفت دیگه وعده چه فرق میکنه دیگه، یه چیزی بعدم وعده میدن آدم میفهمه دیگه.
اگر همون هم باشه مشاهده حسی جد علم حضوری نمیزیاد نمیدونه که
میگم علم دیگه. من که چیزی به ذهنم نمیاد غیر از این. مثلا میگن که حضرت ابراهیم سلام الله علیه بهش عرض شد که فرموده بود که وعده کرده بود تو خلیل الرحمن میشی. یکی از نشانه هاش چی بود؟ نشانه هاش این بود که آزمون شد، آزمون ها که از امتحان بیرون آمد فهمید که خلیل الله هست. بالاخره این آزمون ها مشخص میکنه که اون خلیل بودن خلت یا خلت را برای او معلوم میکنه. از چه طریقی حالا سببش بگیریم خودش بگیریم فرقی ظاهرا نمیکنه.
دو تا این چه علم هست اینجا؟ یکی علم به اون وحده هست، یکم خود بودن حضرت موسی. حضرت موسی تا وقتی که برگشت تحقق اون وحده هم براش تعریف
دیگه. آیه اصلا تعلیل میکنه، میفهمد که رددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولی تعلمه. برش گردوندیم تا این علم براش، نه اینکه که مادر از موسی علم نداشت، علم حسی، والله ایشون شک نداشت قطعا. مادر از موسی شنش عجله از این که به وعده‌ای که خدا میده تردید داشته باشه. به عبارت اونجا علم داشت منتها علم حسی، مثل جریان از ابراهیم هست که فرمود که بله بله ولیکن لیطمئن قلبی، که اون بحث معاد باشه. این اینجوریه، ولیکن حضرت مادرتون شک نداشته که، اما حسی نبوده، محسوس نبوده. برگشت اون علمی که داشت دیگه به صورت علم حسی در آمد. در آتا های روشن
خدا اینجا
وعده خدا چی بود؟ وعده خدا را در اون آیه می فرماید ما بهش گفتیم، یعنی وعده کردیم، اوحینا الی ام موسی، چه چیز را وحی کردیم؟ که انا رادوه، این انا رادوه وعده خداست. وعده خدا چی است؟ انا رادوه. این وعده خدا محقق شد، بله، رده الله سبحانه و تعالی. خب حضرت مادر موسی هم فهمید که این وعده‌ای که خدا داده بود محقق شد. وعده همون بازگشت موسی است دیگه، چیز دیگه که نیست، که متن آیه است. این هم بنابراین یک کار کاربرد داره که معرفت حسی. یکی از کاربردهای علم در آیات شریفه معرفت برهانیه، استدلال عقلی. علم حاصل از چه؟ علم حاصل از برهان و استدلال فکری. اینجا علم حاصل از مشاهده حسی بود، اون قبلی علم حاصل از مشاهده در واقع باطنی بود، الان علم حاصل از استدلال. من یه آیه خدمتون میخوانم، این آیات متعدد ازش داریم که استفاده میشه. این آیه شریفه سوره مبارکه طلاق آیه 12: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. لام غایته. خدا اون کسی است که آسمان‌های هفت دانه را آفریده، هفت زمین را، یا حالا هفت طبقه زمین را، اینم که حالا چی هست این، و من الارض مثلهن، یعنی هفت تا زمین است مثل هفت آسمان، یا هفت طبقه، یک زمین هفت طبقه داره یا هفت چی اقلیم داره. سه تا احتماله که این و من الارض مثلهن یعنی هفت زمین مثل هفت آسمان، یا همین زمین هفت طبقه داره، یا همین زمین هفت اقلیم داره. احتمالات مختلفی هست. در هر صورت یتنزل الامر بینهن، امر یعنی امر تدبیر، امر تدبیر الهی نازل میشه بین اینا که اینا تدبیر الهی برشون حاکمه. خب لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما، یعنی شما اگر چنانچه این تدبیر عالم را درش فکر کنید، تأمل کنید، به علم الهی، به احاطه علم الهی و قدرت الهی پی خواهید برد. خب معلومه که این آیه شریفه در واقع نظام خلقت را، آفرینش عالم را یادآوری میکنه که انسان بایدش تأمل بکنه و به این معرفت برسه. از نظر عقلی دیگه حالا این بحثا را میدانید، از نظر عقل فطری نظم و اتقان در یک پدیده یا پدیده های مختلف دال بر اینه که علتش دارای علم، علتش دارای قدرت و همه اینها بر اساس علم و قدرت نظم پیدا کرده. به طور کلی، شاید ما دیگه اینجا مالا زیاد معطل نکنیم، به طور کلی همه آیاتی از قرآن کریم که سنت های حاکم بر طبیعت، یعنی سنت الهی، نظم حاکم بر طبیعت یا بر تاریخ، در آیات زیادی داریم که خداوند متعال سنت های و نظم قوانین حاکم بر طبیعت و تاریخ را در تشویق کرده انسان ها را که به اینا تدبر بکنن برای معرفت به خدای متعال. اینا همه از این قبیله، یعنی همه اش معرفت چیه؟ معرفت برهانی و فکری و استدلالی. مثلا حالا من یکی دوتا چیزم نام میبرم اشاره میکنم. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. این از همین قبیل دیگه، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، سوره مبارکه انعام آیه 97. یا در آیه دیگری که آیه معروفی است، و فی خلقکم و ما یبث من دابت آیات لقوم یوقنون. اونجا یعلمون داشت، اینجا یوقنون داره. در خلقت خودتون و اون چه جنبنده است در این عالم، اینا همه آیه است، نشانه است برای کسانی که اهل یقین هستند. سوره جاسیه آیه 4 و آیات دیگر. چون حالا آیه در اینجا زیاد است، دوستانم خودتونم میدانید دیگه، معطل نمی کنیم. پس یکی از کاربردهای علم در آیات قرآن علم برهانی یعنی علم حاصل از استدلال عقلی است. پس تا اینجا شد سه تا: علم شهودی مشاهده در واقع باطنی، یکی علم حسی، یکی هم علم عقلی برهانی. الان میرسیم به قسمی که مورد بحث ماست، علم عرفی، اون چیزی که عقلا علم میدانن ولو احتمال خلاف هست، یعنی اونجور نیست که به لحاظ عقلی احتمال خلافش دیگه نرود و ممکن نباشه. من نمونه هایی را یادداشت کردم برای این که خدمتتون عرض میکنم. یکی از این نمونه ها مربوط به جریان حضرت یوسف سلام الله علیه وقتی که در زندان بود. مستنظر دیگه، دو نفر در واقع اینا هم زندانی بودن با حضرت یوسف، خواب دیدن، یکیشون خواب دید که دارد انگورها را میفشرد و آب انگور را در میاره، عصر و خمرن، در واقع نوشیدنی خمر از اون انگور در میاره. یکی هم که خواب دید که طبقی بر روی سرش گذاشته است و پرنده ها میان از روی این میخورن و خواستن که ایشون تعبیر کنه، تعبیر کرد. به اون یکی فرمود که تو نجات پیدا میکنی و میشی ساقی پادشاه مصر. به اون یکی هم که فرمود تو هم به هر حال کشته میشی و به دارت میکشن و مرغا میان از گوشتت میخورن، و هر دو هم واقع شد. بعد حضرت یوسف هم به اون یکی گفتش که اذکرنی عند ربک، یادت نره، خلاصه حالا ما اینجا یه خدمتی به تو کردیم، حواست باشه اونجا مرا یادآوری کن. این گذشت تا اون خواب را عزیز مصر دید که هفت گاو لاغر، هفت گاو چاق را خوردن و هفت خوشه سبز، بعد هفت خوشه خشک، اینها سبع هم میشود که چیزی بود اون سنبلاتن خوز و یابسات. این خواب را دید، خوابگزارا دیگه نتونستن تعبیر کنن، که داستانش دیگه مفصل فیلم از یوسف هم که خدا رحمت کند آقای سلحشور که انصافا یه اثر جاودانه ای از خودش گذاشته و جذاب هم هست. اون اخلاصی که ایشون داشته است در این که این فیلم را تهیه میکرده، چون با وضوع خودش خدا رحمت کنه، من تلویزیون میدیدم، همواره با وضوع مطالعه میکردن، با وضوع مینویشتن، یعنی با اخلاص بوده. لذا نشان میده که یه معنویت ویژه‌ای خلاصه این فیلم واقعا داره. بله، بعد در شاید که اون خواب هم موندن، این بنده خدا هم یادش افتاد، این اون یکی که ساقی پادشاه شده بود، یادش افتاد و گفتش که اجازه بدید من برم، یه نفر هست در زندان و اون خواب را تعبیر بکنه، برگردم به شما بگم تا شما هم بدانید که داستان چی هست. شاهدی نستا، خبر واحد. یعنی در این آیه شریفه یک نفر بیشتر نیست که این بنده خدا باشه که ساقی عزیز مصر است. قرآنی که دارد نقل میکند، ایشون اینجوری گفت، گفت من بروم و تعبیر خواب را بیاورم تا بدانید که این خواب چی است، معلوم بشه، خلاصه این از این مجهول در بیاریم. بحث علم است. متن آیه شریفه اینه، آیه رو بخوانم خدمت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوسف ایها الصدیق، حالا اون بنده خدا اجازه گرفت و آمد زندان، به حضرت یوسف داره حالا خطاب میکنه و اینجوری میگوید: افتنا فی سبع بقرات سمانن یأکلهن سبع عجاف. این را برای ما تعبیر کن که هفت گاو لاغر، هفت گاو فربه را خوردم، و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات. این هم برای ما تعبیر کن، یعنی چی؟ این خواب دیده است که هفت سنبل سبز، بعد هفت سنبل خوش پیدا شد. بله، افتنا یعنی این را برای ما بیان بکن. لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، من برگردم به سوی مردم و این خبر رو به اونا بگم، اونا بدانن. لعلهم یعلمون، شاید بسر این است، لعلهم یعلمون، یعنی اونا علم پیدا بکنن که این خواب تعبیرش چیه، یعنی به تعبیر این خواب علم پیدا بکنن، چون نتونسته بودن این را تعبیر بکنن، میگفتن از قاص احلام است و آشفته است و اینا. شاهد بسر اینه که یک نفره که این آقای ساقی عزیز مصر هست به حضرت یوسف عرض میکند که فتوا بده، بیان بکن، تعبیر خواب کن، من برم به مردم بگم اونا بدانند. علمی که برای آن مردم حاصل میشود از چه طریق حاصل میشود؟ از طریق خبر واحد. حالا این آقا نزد اونها فرد معتبری بوده، یعنی دایی بر این که این دروغ دارد میگرد اینا نداشته، به خصوص که گفتن که اگر مسخره نکنی یه موقع در مقام مسخره و دست اندازن سلطان اینا نباشی، یه موقع حالا آمدی میگی من بلدم. آخر باورشون نمیشد که خوابگزارا که اصلا رشتهشون تعبیر خواب است نتوانند. اون وقت یه جوانی که حالا کار خاصی هم نداره این بگه من میتونم پیدا کنم اینها را که اون وقت میگن، که نه اول میگفتن که نکنه یه موقع تو مسخره میخوای بکنی اینها، یعنی جایی نبود که ایشون دایی بر دروغ داشته باشه. در صورت این خبری که گواهی و شاهدی بر کذبش نیست و میشود بهش اطمینان کرد، این را قرآن کریم تعبیر به علم کرده. شاهد این بود که این علم عرفیه، والا اینکه این آقا خلاف بگه احتمال خلاف واقع باشه که اینا هست. این یک آیه. یک آیه دیگر هم هست باز راجع به حضرت یوسف سلام الله علیه، منتها یه بحث دیگری است. همین تعبیری که تعبیر مستند به قول معبر، خب اون تعبیر کرده بود دیگه. این خب منم تعبیر مستند هست به گفتار یوسف که ایشون معبره. چرا دیگه؟ خب ایشون قبلا تعبیر خواب کرده بود، خب اونا به این اعتماد داشتن. احسن همین عرض بکنید، یعنی این بنده خدا خودش یک بار تجربه کرده بود این را، اون خوابی که دیده بود براش تعبیر کرده واقع هم شد، یعنی خواب حضرت یوسف درباره خودش محقق شد. البته خود اینم علم قطعی نمیاره که ایشون میدونست که حضرت یوسف معبر است، تعبیر خواب میدونه، اینم علم به معنای فلسفی نمیاره، چون رو میکنه یه بار شانسی یه چیزی گفته در اومده مطابقه با واقع. پس خود این بندی خدا هم که اطمینان داشت و میدونست که ایشون معبر خواب هست، علم او به این که یوسف معبر خواب هست هم علم اون علم یقینی منطقی نیست. حالا این میاد تعبیر خواب رو برای اونا نقل میکنه، اونا هم اعتمادن به قول ایشان که این آقا تعبیر خواب کرده و این تعبیر درسته. حالا البته فعلا دایی بر کذبش نیست، دایی بر به اصطلاح دروغ بودنش نیست، حداقلش این است که این آقا که دارد گزارش میدهد که یه آقایی هست تعبیر خواب کرده، تو این گزارش راست میگه، این حداقلشه دیگه. حالا اگر بگیم تعبیر خوابم هنوز درش علم ندارن که درسته یا نه، صدق هازل قائل که میگوید این را یه آقایی است معبر خواب از تعبیر کرده اینجوری، این مقدار دیگه میشه علم دیگه. هر چی شما بگیرید میشه خبر واحد. نه اعتماد کردن، لذا رو اعتماد برنامه ریزی. خب اگر نمیدونستن که برنامه ریزی نمی کردن که، کشوری را می خواهند یه برنامه ریزی بکنن و مسخرهشون می کردن. اون چیزی که تو فیلم خیلی قشنگ نشان داد دیگه، اون گروه علماشون چی بودن اسمشون؟ معبرین خواب. نه اون یکی اون گروهی که کاهنان ها، کاهنان معبد، اونا اصلا جبهه داشتن، موضوع داشتن، می گفتن این حرفا چیه؟ دیدی دیگه این داستان مفصلی بود، یه دی گوش به حرف اونا. نه رو زن و گمان کسی نمیاد برنامه ریزی کنه، ولی اونا هم این احتمال رو میدادن. چی تو مخالفت کردن؟ نه حالا یه کسانی اشتباه میکنن که این دلیل که نمیشه، که اونا آمدن بر اساس یک محاسبه ای که بله این آقا مثلا نظری داده، اطمینان کردن، اطمینان عقلایی. بحث ما در اینه که اطمینان عقلایی که در اینجا هست تعبیر علم شده، یعنی اطمینان عقلاییه یعنی علم، و روی این اطمینان عقلاییه اینا برنامه ریزی کردن دیگه. این مقدار از آیه شریفه استفاده میشه، این نه اینکه حالا احاله میدهیم تا 7 سال طول بکشه تا بعد تازه چه بشود معلوم بشه، این از این آیه این در نمیاد خلاف ظاهر. در یک آیه دیگری هم داریم، آیه شریفه این هست، خوب دقت کنید. خوب دقت کنید، این برادران حضرت یوسف است. هر دو، یعنی هم اعتماد کردن به خبر این خوابگزار و هم لعلهم یعلمون که این تعبیر خواب چی است. آره افتنا، شما به ما فتوا بده تا ما فتوا رو به اونا نقل کنم، اونا هم از طریق این فتوای من به این تعبیر خواب آگاه بشن. علم عرفی، یعنی علم گفته شده به اطمینان عقلایی، یعنی این تعبیر در این آیه شریفه ینطبق العلم علی طمأنینه العقلائیه. گفتیم اطمینان عقلائیه علم عرفی هست، اینم یکی از مصادیقش. بله
فتوای حضرت یوسف،
حضرت یوسف که وحی بود از جانب خدا میدانست. نه لعلهم، نه لعل یوسف یعلم، اگر یوسف یعلم، بله علم یوسف سلام الله علیه علم وحیانیه، اصلا از والا شهود هم شاید یه چیز دیگه است، مقولش علم وحیه الهام این چیز هست. ولی بحث این است که ناس یعلمونه، علم ناس به چه چی مستنده؟ علم ناس در تعبیر این خواب مستند است به تعبیر یوسف سلام الله علیه. تعبیر یوسف را کی نقل میکنه؟ یک شخص خبر واحد، یعنی این مخبر واحد قول یک خوابگزار را نقل میکنه، مثل اینکه مثلا یک متخصصی یک مطلبی را برای ما تحلیل بکنه، یه پزشکی یک عکسی چیزی را میبینه، یک آزمایشی را میگه، یه نفر به ما نقل میکنه. یعنی قول این آقا مستندن به قول یک خبره برای ما علم میاره، ما اطمینان میکنیم. یعنی این فرد میگوید فلان کارشناس که صاحب نظر هست گفته است که این چه مسئله، اینه معنیش. میگیم خیلی خوب، آقا که دیگه دایی بر دروغ ندارد که. پس اطمینان به قول مخبر میکنیم و علم پیدا میکنیم به اون مطلبی که اون آقای صاحب نظر گفته. یوسف میشود در اینجا متخصص، یعنی در واقع خوابگزار، معبر خواب، که این بنده خدا استنادن به این که این قبلا تعبیر خواب کرده بود، گواره چنین فردی هست و تعبیر خواب کرده و من میرم بهش میگم. رفت و تعبیر خواب رو کرد و آورد، قرآن میفهمد لعلهم یعلمون، یعنی ایشون گفت من به من بگو افتنا تا من برگردم به مردم بگم تا اینا هم بدونن که این تعبیر خواب چی است. من که از طریق شما یاد میگیرم، یعنی میشنوم، اونا هم از قول من به این تعبیر خواب علم پیدا کنن. ظهور آیه در این معنی است. چی؟ قاله؟ درسته. خب حالا اینا تتمه شه دیگه. حالا اون برای اینکه علم پیدا بکنه گفت خیلی خب این فرد را بیارید تا برای ما تعبیر بکنه. تعبیر کرد، این علم برایش حاصل شد. بله. اونا که حالا حضرت یوسف و پیغمبر، اونا که نمیدونستن که بگیم دیگه، میگفتن معصوم است و خطا نمیکنه. بریم یک معبر، معبری که تعبیر کرده، تعبیرش هم لااقل یک جا دقیق از کار در آمده، اعتماد کردن، گفتن بیارید برای ما توضیح بده، توضیح داد، علم پیدا کردن دیگه. این آیه زایشین در مورد برادران حضرت یوسف هم این آیه شریفه است. دقت کنید بخونم متن آیه را. اعوذ بالله من شیطان الرجیم. لقد علمتم، عبارت این است، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض و ما کنا سارقین. برادران یوسف به ماموران، حالا حاکم که فعلا نمیشناسن که این از یوسف هست، گفتن که بعد از اینکه کیل را در آوردن از توی بارشون، اون کیل را که گذاشته بودن تو بار اینا پیدا کردن و به اینا تهمت دزدی زده شد، اینا برگشتن از خودشون دفاع کردن برای دفع اتهام دزدی، که ما اهل دزدی نیستیم. حالا اگر این کیل اینجا در اومده بحث دیگه مثلا داره، شما خودتون میدونید. برگشتن به اینا گفتن لقد علمتم، شما به این مطلب آگاهی دارید که ما نیومدیم که در زمین فساد کنیم و ما دزد نیستیم. خب این سوره مبارکه یوسف آیه 73. این که اینا میگویند که شما میدونید، نه کجا میدونستن؟ از کجا میدانستن که اینها دزد نیستن، اهل فساد نیستن؟ چیز دیگری غیر از امارات و عقلائیه که نیست، که امارات عرفیه، یعنی اون چیزی که وسیله و سبب علم اینها به این بود که اینا آدمای دزدی نیستن، اهل فساد نیستن. چه بود؟ قبلا اومده بودن. این رفتار قبلی اینا، گفتار قبلی اینها، عملکرد قبلی اینا که حتی اون مقدار بضاعت خودشون رو که گذاشته بودن دوباره مثلا برگردوندند و خیلی آدمای رفتارشون رفتار صادقانه بود، از این گفتار و رفتار پیشین که یه سفر آمده بودند و اینا مشاهده کرده بودند گفتن آقا شما میدونید، یعنی رفتار ما، کردار ما در این نوبت پیشین گویای این است که علی القاعده شما باید بدانید که ما اهل فساد نیستیم. یعنی اینا دلالت میکنه اماره از بر چه چیز، نه اینکه تظنونه، لقد ظننتم نداره، لقد علمتم، شما میدونید. بس اینجا بحث علم، کلمه علم به کار برده شده و علم هم هیچ سببی غیر از این شواهد عرفیه، یعنی که امارات بهش میگیم، اینا دیگه هیچ دلیل دیگه نداره. مثلا ید که میگیم اماره است، اوانه ملکیته، یعنی از این بیش از این نیست دیگه. پس علم اطلاق شده از بر امارات و اقلائیه و همون اطمینان اقلائی. این مطلب را که حالا عرض کردم مفسرینم گفتن مجمع البیان زیر همین آیه جلد 5 صفحه 252 انوار و تنزیل، اینا یادداشت بفرمایید، مجمع البیان جلد 5 زیر آیه صفحه 252 انوار و تنزیل، یعنی تفسیر بیضاوی، انوار و تنزیل اسمش هست، جلد 2 صفحه 318 المیزان جلد 11 زیر همین آیه صفحه 234 همه همین مطلبی که من عرض کردم را بیان کردن که این علمی که اینا ادعا میکنن که شما میدونید و دانستید از کجا حاصل شده برای اونا، از همین رفتار و گفتار و امارات و اقلائیه. پس دیگه این دغدغه ای ندارد که اطلق این لفظ علم بر چه چیز، بر اون چیزی که حاصل میشود از یک اطمینان و اقلائی بر اساس امارات و اقلائیه. اون علم منطقی به اون معنا نیست. درسته، نگفته چنین چیزی، اینا رد نکردن، یعنی تصدیق کردن، بیان به چی چی بالاخره دروغ رو دروغ که نمیگه، یعنی بخواد یه چیز دیگه بگه بی وجه باشه خودش مشکلات مضاعف میکنه. یعنی میگه شما از رفتار ما رفتاری است که نشان میدهد که ما اهل فساد نیستیم، نه اینمدیم مثلا کاری بکنیم، کسی رو نزدیم، به کسی ظلم نکردیم، صادق بودیم، حتی اون بضاعت خودمون رو که گذاشته بودید شما برگردوندیم، مثلا صادقانه با شما عمل کردیم. این رفتار و کردار ما نشان دهنده این است که ما اهل این چیزی نیستیم و شما میدونید، یعنی استنادن به رفتار و گفتار ما حصل لکم العلم، این شواهده، این شواهد را قرآن اطلاق علم کرده، اونم نداره که نه شما اصلا اهل فسادی، چنین چیزی نیست. فقط اون استحتجاج شد که اگر حالا کسی این در بارش درآمد چنین شد چیکار باید بکنیم، اون حکم را صادر کردن که بنیامین نگه دار. باشه اهل فساد، نه اهل فساد نیستید شما، میگه ما اهل فساد نیستیم، ما دزدم نیستیم، اما حالا ممکنه که اینا به یه انگیزه دیگری مثلا اینجا کسی گذاشته، ما نمیدونیم یا چه شده است، خبر نداریم، خلاصه ما نه دزدیم نه اهل فسادیم، اما کیلا منکر نیستیم که تو بار ما پیدا شده، اما باید وجه دیگر باید پیدا کرد. این که این کیل در بار ما پیدا شده یه منشأ دیگه باید داشته باشه، اشتباه شده، کسی اومده گذاشته، ما نمیدونیم دیگه، این منشأ است دیگه، بالاخره ما دزد نیستیم که این رو ما دزدیده باشیم و اهل فساد نیستیم. خب حالا ما یه معیاری، نه این نما اغزی بینکم بالبینات والبینات والایمان، اون اصلا یه معیاره، خود پیغمبر میداند ولی به علم خودش حکم نمیکنه، اصلا ضابطه است. قاضی ممکنه که یک علمی پیدا کنه ولی کن معیار در قضاوت چی است؟ باید مدعی بینه بیاره، اگر نداره منکر باید قسم بخوره، ولو امام معصوم از پیغمبر است میداند ولی میفهمد نه من اینجوری قضاوت میکنه، این معیار قضاوته، لمصالح جعل شده برای قضاوت، این منکر این نیست که این آقا راست میگه و این آقا ممکنه علم هم پیدا کنه به این صداقت او. اینا منکر اون نیست، نافی اون نیست. بله برسه اینا هم هست، یعنی همین دیگه، یعنی مجموعه شواهد و قرائنی که اینجا دلالت میکنه که اینا آدم های دزدی نیستن، اصلا نمیخوره اینا آدم های دزدی باشن، راهزنی باشن، اینا نیستن. علمتون. خب مثل اینکه وقت گذشت، 4-5 دقیقه گذشت بعد کلاسه، یه دو صفت دیگه ده نمونه هایی هم هست، حالا انشالله در جلسه بعد ادامه میدیم. صلی الله علی محمد.